قبضی تأثیر در این داشته باشد، پزشک از این دیگه با خبر نیست. پس دو جور عامل داریم و ممکن است چند جور عامل. یک قسمتی که مشهود است برای ما و یک قسمتی نامشهود. هر دوتای اینها اراده خدا. اون جایی که ما میدیم که اراده خدا مثلا جلو این رو بگیرد، منظور این نیست که اراده خدا از غیر راه علت و معلول. نه، خود اون اراده خدا هم یه علت. این شخص قدیس، این ولی، این نبی در این زمینه یه تأثیر خداوند در نفس او گذاشته، دعای او رو مستجاب میکند که این گرفتاری رو برطرف میکند. اینو شما اسمش اراده خدا بگذارید. مجموع اون که در این میان تأثیر دارد اراده خدا هست، و اون قسمتی که نامشهود است برای ما، اون رو هم ما اراده خدا میدانیم. ملاحظه میکنید؟ پس در این جایی که میگیم اراده خدا، یادمون باشد که معنیش این است که اون یه چیزی جدا از مجموع اینها. نه، اون یه قسمت، همه اینها اراده است و اون قسمت نامشهودش رو ما گاهی اراده مینامیم. نه از اون جهت که اینا اراده خدا نیستن، بلکه از اون جهت که اون یه قسمتی است که چون ما نمیدونیم میگیم که خیلی خوب ایناشو میگیم مال دوا، این بهبود یافتن مال دوا، مال جراحی، مال عوامل دیگر است، و اون قسمتیش که نمیدونیم چی، میگیم این دیگه چیزی است که مربوط به اون اراده قلبی اوست، یعنی مربوط به اون قسمتی از اراده اوست، یعنی مربوط به اون علتها و اسبابی است که ما ازشون آگاه نیستیم. بله، اونا هم باز علت و اسباب دارد. همونی که پیغمبر دعا می کند و خداوند مستجابش می کند، اونم خودش یه علت نیست و منتهی می شود به علتهای بالاتر. بله، یعنی به پای علت العلل بذاریمش، بگیم او این کار رو کرد، یا این که بگیم او اختیار داد و این است. ببینید، یه اراده عام می‌داریم که تمام اون چیزی که در عالم انجام می‌گیرد خلاصه داده خداوند است، ولی این معنیش این نیست که اون کار خلافی هم که من انجام می‌دم او داره انجام می‌دهد. او به من اختیار داد، جز که از این اختیار حسن استفاده بکن. من راه و رس میشم، راه و چاهشم به من نشون داد و من آمدم در این مورد از این اختیار سوء استفاده بد و به کار بردنش. اختیار من و حرکات من همه مخلوق او، هیچ وقتم رابطه من از او قطع نمیشود. هستی ما بدون هستی خداوند فناست، نابود، مثل حرکت دست است بدون حرکت بدون وجود دست، این نمیشه. اما آیا این خودکشی از اختیار سرزد یا نه، بعد از سبک سنگین کردن انجام گرفت یا خیر؟ بعد از سبک سنگین کردن و تصمیمی که میتوانست نکند، میتوانست عوامل دیگر رو مداخله بدهد. هر فعلی که داره از انسان انجام میگیرد، اون فعل از روی اختیار انجام میگیرد، و همون اندازه که میتواند سبک سنگین بکند کافی است برای اینکه این مسئول باشد، زیرا در اونجا الزام فشار خدا نیست که برو این ورشو انجام بده. او اختیار داره. شما هم در این میان انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما راه رو بهش نشون دادیم، دلش میخواد ناسپاس باشد و یا سپاسگزار باشد. و هدیناه النجدین، دو تا راه روشن جلو پاش گذاشتیم. پس این ما این که از این میان باید انتخاب بکنیم. البته ما و اختیارمون هر دو مخلوق او، ولی در این رابطه که این فعل که در میاد ها، این فعلی که سر میزند از خدا میشه، از این دو مجرا، این گذرگاه اختیار است. از این جهت، جهت بد یا جهت خوب، این گذرگاه بالاخره ما یه توقفی داریم و میتوانیم
میتوانیم اصلا معنی اختیار همین است. معنی اختیار همین است که میتوانیم روش توقف بکنیم. حالا اجازه بدید پس اینو به یه جای برسونیم، بعد اگر سوالی باز بود بفرمایید. در مورد ماده صورت، پس فاعل رو گفتیم که فاعل چهار قسم است. البته اقسام دیگری هم داره که در این کتاب نیومده است و خوب هم هست بر این سطح ابتدایی خوب است که اونا رو نیورده. و الله هشت قسم است فاعل، در شهر منظومه هشت قسم ذکر کرده که بعضش به درد کار ما اینجا خیلی نمیخورن. و اما ماده صورت، این ماده خودش معانی مختلفی داره. ماده یه وقت هست که به ماده فکر میدید، میدید ماده قیاس. این به شیء خارجی یعنی به این ماده ملموس که نگفتید. یادمون هست ماده قیاس در برابر صورت قیاس. ماده قیاس همون پنجتا جدل و خطابه و اینها بود و صورتش هم همون بود که در شکل اول و دوم و اینها خیسته می شود. بنابراین یه وقت ماده به ماده فکری و ذهنی گفته می شود. میگید ماده این فکر این هست. ماده مطلب، ماده قیاس، ماده مثلا مطلب، ماده اون چرا که مربوط به مصالح فکری و ذهنی. این یه معنی دیگر ماده هم مجموعه ها این چیزیست که داریم مشاهده میکنیم. ماده معنی دیگر چیزی که بتوان فرض بتوان در آن به خط متقاطع عمودی رد کرد. بتوان یعنی امکان داشته باشه. این تعریفی بوده که از قدیم میگفتن ارسطو و ابن سینا و اینها همه پذیرفته بودن که ماده عبارت هست از یه همچین چیز. یه بارم بویا گفتم که در یه جلسه که میگفتن ماده مقوله فلسفی که در خارج از ذهن ما وجود دارد، در حواس ما تأثیر می کند و ادراکات ما در تاب کپیه و تصویری است از آن. اینم یک جور. ماده هم اصلا گاهی به این چیز نداریم، میگیم ماده این کالا چیه، یعنی اون مصالح متریال به اصطلاح. یه وقت ما متر میگیم که همون ماده باشه، یه وقت هم میگیم متریال این چیه. متریال یعنی مصالح. میگیم ماده این کتاب مثلا کاغذ است و مرکب است و جلد است و این حرفا، یعنی مصالح تشکیل دهنده.
در حقیقت اون معنای اصلی یادتون هست در مورد کلمه قوه می گفتیم از زور و فشاری گرفته شده است که انسان روی یک چیز وارد می کند. این هم یه همچه حالتی دارد. ماده چون معمولا یک چیز چشداری، یک چیزی که ور می دارن و ازش چیز دیگری رو می سازن، این بعدن در موارد زیادی به کار رفته. میگید همونطور که مثلا از یک مصالح میتونیم یک ساختمون بسازیم، یک کالا بسازیم، اسم اونو ماده اون کالا یا اون ساختمون میگذاریم، اسم قیاس هم که میخواییم بسازیم تو این تشبیهش کردیم به همون ساختمون که چجور در اونجا از یک موادی استفاده میکنیم، در این قیاس هم داریم از مواد استفاده میکنیم. و همینطور در تمام این موارد غیر از این یکی که یه روز گفتم این در برابر حرف بارکلی، و از اینجا که بگذاریم اون چی که در عالم مثلا هر کدام به گونه های مختلف ببینید چجوری ازش استفاده میکنید، یه وقت اینجوری ماده قیاس این دیگه با این یکی خیلی فرق دارد یا با این فرق دارد، اون چیزی که سه خط متقاطع بشه دارش رفت کرد. اینی که میگه که ماده در چیزیست که در خارج وجود دارد، حالا این که در خارج وجود دارد چی هست، این تعریف درستی گفتیم که به ما نمیدهد، واقعا مجهول است به تمام معنی. فقط میگه که خب یه سلسله آثار دارد و ما هم از آثارش پی به وجودش میبرید. اما یه ماده در اینجا منظور است، ماده فلسفی. در واقع ماده فلسفی در واقع معنی چهارم، ماده فلسفی یا هیولا. کلمه هیولا رو در یونانی اوله بهش میگفتن. اوله یعنی پنبهی که تازه حلاجیش میکنن، اون دم دست حلاج میریزه و میشه همه جور قلمبش کرد، به اصطلاح چیز بزرگ از این ساخت، کوچک ساخت. این اوله که بعد به یونانی به عربی که آمده شده هیولا، هیولا در واقع اون مادت المواد است. منظور از مادت المواد این است که ببینید یه مثال میزنن، میگن که شما هر جسمی رو در نظر بگیرید، الان این گچ رو، این گچ میتوانید خوردش بکنید، به این شکل در میاد. باز الان این یک صورتی داره، یه شکلی داره، شکل پودر. چی بود که شکل پودر به خود گرفت؟ یک چیزی در این میان باید باشد، یک چیزی در این میان هست که الان شکل این گچ رو دارد، ها، با این ترکیب خاص، با این شکل خاص، و الان این شکل رو به خود میگیرد. الان هم باز بالاخره یه شکلی دارد دیگه، الان شکل پودر دارد و اون وقت شکل گچ به صورت مکعب مثلا یا یک چند تحلیب. این الان هم فرض کنید آمد این همین مقدار که توی دست من پودر شده، این رو توانستیم مثلا به صورت یه خمیر در بیاریم، باز یه شکلی داره. اون خمیرش رو فرض کنید دوباره قلمبه کردیم یا به گونه دیگر به خورده، فرض کنید که یک درختی، یک گیاهی دادیم که جزء ترکیب او شد، باز یه شکل تازهی به خودش. در این میان پس معلوم است که یک امر مبهمی وجود دارد، همین هیولا، هیول، ماده فلسفی یا هیولا چیزی است که صرف قابلیت، صرف قابلیت و استعداد و پذیرش است. که و صورت‌ها و صورت‌های
گوناگون بر آن وارد می شود یا اسلامی پذیرده.
پس ببینید اون مادت المواد یا اون چیزی که در این میان خلاصه می تواند اینها رو به خود بپذیرد، اونو بهش میگن مادت المواد یا هیولا. یادمون باشد که این چنین چیزی هیچ وقت بدون صورت نیست. الان شکل این شکل خاص رو دارد، بعد به این شکل در میاد، بعد همونطور که مثال زدم ممکن است این رو به خورد گیاه بدیم و در ترکیب مثلا شیمیایی دیگری واردش کنیم، شیمی عادی، شیمی معدنی و انواع و اقسام ترکیب‌های مختلف به خودش می‌گیرن. و حتی اون جایی که شما می‌گید ماده به انرژی تبدیل می‌شود، اون روز براتون مثال زدم که ماده به انرژی تبدیل می‌شود، این انرژی یه شکلی از اون ماده مبهم و ماده یعنی اتم باز شکل دیگری است. اصلی به عبارت دیگر هیولا امری مشترک یا زیربنای اتم و انرژی. این البته بیان من است، نمیخوام بگم اونایی همچی حرفی زدن. این مثال رو که زدن که میگید ماده تبدیل به انرژی میشود، چون انرژی استعداد انجام کار است دیگه، اگر انرژی عبارت است از استعداد انجام کار، این استعداد قائمه به چیست؟ بله استعداد، میگید این کودک استعداد دارد یا این کبریت استعداد برافروخته شدن دارد، این استعداد به چی قیام دارد؟ باید یه زیر یه تکیه‌گاهی داشته باشد. اون چیزی که یه بار به شکل اتم تحقق دارد صورت اتمی به خود میگیرد و یه بار صورت انرژی میگیرد. پس معلوم است یه امر مبهمی، یه امر لامتعینی که یه وقت در این قالب ظهور می کند و یه وقت در این قالب دیگر. پس چیزی که صرف قابلیت و استعداد و پذیرش است و صورتهای گوناگون در اون وارد می شود، اینجا یه جمله اضافه کنم، و هیچگاه از صورتی خالی نیست. و هیچگاه از صورتی خالی نیست، یعنی شکلی یه چیزی دارد ما الان در این قیافه، بعد در اون قیافه، بعد در اون قیافه. به عبارت دیگر یه امر لامتعینی، به عبارت دیگر گفتن اینا رو که همه من دارم میگم همش مال یا ابن سینا یا مثلا نقل از ارسطو یا به عبارت دیگر هیولا امری لا متعین که توسط صورتهایی که بر آن وارد می شود تعین پیدا می کند. این تعین پیدا می کند، یعنی الان به این قالب گچ در میاد، بعد به قالب مثلا مواد عادی، جزء شیمی عادی، نمیدونم شیمی چی در میاد، به صورتهای مختلف. مادت المواد وقتی میگن منظورشون اینه. خب به هران دیگه وقتمون تمامه، این بحث علت معلول رو انشاءالله نگاه میکنید تا آخر بحث علت معلول. خیلی هم هست مثل این که بله دو درس دارم طول بکشم.